بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت و لأهل التقوى و الیقین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال ابو عبد الله الحسین علیه السلام: انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و احب ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام. خداوند متعال توفیق عنایت فرمود بار دیگر در این عزاخانه سید الشهدا سلام الله علیه حضور پیدا کنیم و لحظاتی را با حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا اظهار همدردی کنیم. اول محرم، اول حزن و اندوه دوستان و شیعیان اهل بیت است در مصائب سید الشهدا سلام الله علیه، بلکه همه کائنات، همه موجودات عالم به تعبیر محتشم کاشانی همه ذرات عالم در حزن و اندوه به سر میبرند. گویا طلوع میکند از مغرب آفتاب، کاشوب در تمامی ذرات عالم است. جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند، گویا عزای اشرف اولاد آدم است در بارگاه قدس که جای ملال نیست. سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. روایت دارد که اول محرم به امر خداوند پیراهن خونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام را از بالای عرش می گسترانند به همه عالم. عالم بالا، عالم سفلی، همه جا را حزن و اندوه و مصیبت فرا می گیرد. این روز روزی است که امام هشتم سلام الله علیه فرمود پدرم از امروز دیگه مسرور دیده نشد، روز به روز غم و اندوهش افزون میگشت تا روز دهم به قدری صدای گریه از خانه بلند میشد که نه همان روز این حادثه رخ داده است. و پدرم می فرمود امروز بود که جدم ابی عبدالله الحسین علیه السلام به شهادت رسید. یبن شبیب ان کنت باکی اند شیئن فبکل الحسین فانه ذبح کما یذبح الکبش. هیچ کس نمیگوید چرا گوسفند را سر میبرند. ذبح گوسفند یه امر عادی است، بلکه نذر میکنند و گاهی به عنوان قربانی واجب میشود که در منا تا حاجی قربانی نکند سر نمیتراشد، محل نمیشود. کشتن گوسفند یک امر عادی است. لذا جدم ابی عبدالله الحسین علیه السلام را همان گونه که گوسفندی را سر می برند سر بریدند. آنهایی که به کربلا آمدند برای امتثال امر امامشون آمدن، وجوهی که برای جواز جنگ با امام حسین نقل می کنن از جمله این است که این شخص از جماعت فاصله گرفته است و طبعا از امام المسلمین فاصله گرفته است. کسی که مخالفت با امام المسلمین داشته باشد به گفته شریح قاضی او از دین پیغمبر برگشته، حسین ابن علی از دین جدش خارج شده است، جنگ با او واجب است. 400 نفر فقها و قضات امضا می کنند وجوب جنگ با سید الشهدا را، یکی از آنها شریح قاضی است. ببینید سقیفه چه کرده است. سقیفه چه کار کرد با این مردم که امام مجتبی سلام الله علیه، دو روایت در این باره هست که می‌فرماید 30,000 نفر به جنگ امام حسین آمدند. می‌فرماید اینها قربتاً الی الله اومدن، ادعای اسلام می‌کنن و قربتاً الی الله میان برای کشتن پسر پیغمبر. هر که حاکم شد ولی یه امر مسلمین اوست، هر کس مخالفت کند کشتن او و جنگ با او واجب است. خب امام حسین سلام الله علیه از مدینه طیبه بیرون می آید و به مکه معظمه وارد می شود و پس از مدتی مکه را هم ترک می کند به سوی عراق. شکی نیست که امام حسین آنچه انجام داده است طبق وحی است. او امام است، آنچه انجام می‌دهد به فرمان خدا انجام می‌دهد. ولی انسان بخواد وجهشو بداند. هر که در هر جای عالم خطری تهدیدش کند سعی می‌کند که خودش رو به وطن برساند. در وطن اقوام، خیشان، بستگان، آشنایان، همشهری ها دفاع می کنند. امام حسین وطنش رو ترک کنند. ممکنه یه قدی در اذهان بیاد که خب حالا به عقیده ما او امام است، حجت خداست، میدونه کشته میشود، همان گونه که به ام سلمه رضوان الله علیها فرمود، فرمود قاتلم را هم میشناسند، آنهایی که با من شهید میشن میشناسند، در چه زمینی کشته میشوم میدانم، در چه روزی به شهادت میرسم میدانم، همه چیز رو میدانم. ولی بچه این معنا رو ما نفهمیدیم، گرچه نفهمیم هم مهم نیست. شیعه کسی است که المسلمون لامرنا، تسلیم امر ما باشد، الاخذون به قولنا، فقط گفته ما را بگیرد، المخالفون لاعدائنا، با دشمنان ما مخالف باشد. شیعه همچی کسی هست، تسلیم محض. چرا؟ برای اینکه میدانیم آنچه میگوید طبق وحی است و آنچه عمل میکند طبق وحی است، جایی چون و چرا نیست. حالا بچهشو بفهمیم یا نفهمیم، ولی انسان میبیند که اگر فرض کنید یک جنگجوی شجاعی در محاصره دشمنان زیادی مسلح قرار گیرد، باید تدابیری به کار ببرد، شیوه ای را در جنگ پیش بگیرد که بتواند خودش رو از تنگنا نجات. حالا فرض کنید که یک جنگجویی را صدها مسلح محاصرش کردند در یک تنگه، در یک دره بین دو کوه، اینجا جای کر و فر رو جنگیدن نیست. اگر این رزمنده خودش رو ببازد، تو همون تنگه سر به نیستش میکنن و میرن در میان مردم به تبل پیروزی میکوبن و یک چیزی منفوری از آن رزمنده مقتول و سربنیز شده نزد مردم می سازن. آن رزمنده و جنگجوی شایسته مدال و تحسین است که بتواند با وجود آن همه دشمن خودش را از آن تنگنا بیاره بیرون، اصلا صحنه جنگ را عوض کند، بکشاند این جنگ را به بیرون از این تنگه، به یک وادی گسترده و بازی که جای کر و فر داشته باشد، ساعتها روزها به جنگه. حالا امام حسین سلام الله علیه درسته در جمیع صفات آدمی و کمالات انسانی افضل است، روایت داره در جمیع جهات، در علم، شجاعت، عبادت، سخاوت، در جمیع جهات افضل از همه می باشد. لذا امام واقع سلام الله علیه فرمود که ما کار سر و کاری با تیراندازی نداریم. وقتی که هشام مجبور کرد حضرت را، حضرت نقط تیر رو در پاق یک دیگر زد که اینها همه به جگر هشام خورد. ها شما گفتی ما فرمود بله، در مدینه میدونید که جوان ها معمولا تمرین تیراندازی میکنند و حالا اون موقع مایه قبول سر و کار با این کارا نداریم، ولی میبینیم که هیچ کسی گناه رو نداره، در جمیع جهات امام افضل است. امام حسین فقط یه جنگجو نیست، در جمیع جهات افضل است. اما آمدن بیرون از مدینه را، آمدن بیرون از مکه را مورد بحث قرار دادیم. و خرج منها خائفا یتلقى، قال رب نجنی من القوم الظالمین. هنگامی که امام حسین مدینه رو ترک کرد، این آیه رو خوند که همه یاد حضرت موسی کرد، این آیه رو خوند، شبانگاه مصر رو به سوی مدین ترک کرد خائفاً یترقب، نبادا از این طرف از اون طرف کسی هم بکند نگران. باره که حضرت موسی یه آدم شجاع و قوی بوده است و ظاهراً این طوری که در تاریخ ذکر شده نسبت به همه انبیا پرحرارت تر چنین بوده است. فرضا وقتی که برمیگردد از کوه طور آنطور محاسن برادرش رو میگیرد و عرض شود که اون رفتار تند رو میکند با برادرش، یه آدم قوی بوده است، آدم ترسو نبوده. این که خائفاً یترقب چون این مأموریت مهمی دارد، دنبال آن مأموریت میره، میخواد برود و در وقت خود با حکم الهی بیاید تخت و تاج فرعونیان را زیر و زبر کند. ناده به ترسو نبوده. حالا امام حسین این آیه رو میخونه، نیمه شبم میاد بیرون، خرج منها خائفاً یترقب. امام حسین یادم ترسو نیست؟ نه. حتی تعبیر فرار کردن هم تو گفتار امام حسین هست. آج چرا مدینه جدتون رو ترک کردید؟ فرمود اخذ و مالی و صبرتون، مالم رو گرفتن صبر، و شتم و ارزی و صبرتون، با آبرو اونطور رفتار کردن. شوخی نیست، 10 سال امام حسین زنده است و ببیند در 70,000 منبر نماز جمعه به امیرالمؤمنین اهانت کند. آبرودارتر از امیرالمؤمنین کسی تو دنیا نیست، آبرومندتر از مولا کسی تو دنیا. 10 سال رو منبرها در نماز جمعه ها به امیرالمؤمنین بد بگن، امام حسین تحمل کنه. شتم و ارضی و صبرت، حالا دیگه قصد جان ما کردن، فحربتو در رفتم، فرار کردم. خب این فرار امام حسین فرار ماها نیست. امروز میگم فرار به جلو، این تعابیر امروز میشنه. این امام حسین در مسیری این حرفو میزند، قصد جانمو کردم در رفتم، که در یکی از منازل وقتی علت بیرون آمدن از مکه رو سوال میکنن، میفرماید هاذهی کتب و اهل الکوفت الیه ولا اراهم الا قاتل. بله خیلی نامه برای من دادن اهل کوفه، این خورجین ها پره، به این مناسبت دارم میرم، ولی کن همینا من را میکشن، همین کوفیان من را میکشن، میداند که میکشندش و همینا که نامه نوشتن میکشندش. لذا میفرماد فرار کردم. خب چرا فرار کردی؟ این تشبیهی که من کردم، یه رزمنده این که تو تنگه ای قرار گرفته باید از اونجا خودشو بیاره بیرون. وقتی مأمور آمد و گفت امیر شما رو خواسته، امام حسین فرمود میام، شبانه فرمود میام، بعدم فرمود از اون نان نتاقیت هم قد هلک، گمانم معاویه مرده. خب آقا میری شما؟ فرمود بله من میرم. اون یکی گفت من میرم دکونه در میبندم، اون یکی گفت من شهر رو ترک، امام حسین فرمود من میرم. خلاف شأن امام حسینه که بخواد فرار کنه، مخفی بشه. اما آمد منزل، 19 نفر جوانان هاشمی رو مسلح با خودش برد. این بیرون آمدن از تنگه است. فرمود اگر فریادم بلند شد بریزید تو. وقتی وارد دارالاماره و یا خانه ولید شدن، ولید گفت میخواستم به شما خبر بدم که بله معاویه مرده است. حضرت نفرمود به درک مرده. نه این خلاف شأن امام حسین، حجت خداست، در کلی که اسلام میخواد باید بکنه. همین که گفت معاویه مرده است، حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون. فرق نمی کنه دوست باشه بیمیره، دشمن باشه بیمیره، هر که مرده، حادثه ای رخ داده، چراغ اگر خاموش شد بگو انا لله و انا الیه راجعون. نشانه این است که این عالم همش در حال تغییر و تحول است و رفتن. قضیه بیعت مطرح شد، فرمود لابد امیر راضی نمیشه به این که بیعت در خلوت انجام بشود. خب شما هر وقت که مردم رو اعلام کردید و خبر کردید به ما هم خبر بدید. خب بعد از صحبت و تعارفات اومد حضرت از جا بلند بشود که مروان گفت احبس الرجل، بگیرش، به شمشیر زنها بگو گردنش رو بزنن، و خودش هم شمشیر کشید. که در نقلی دارد که امام حسین یک کرسی آهنی بود بردوش براش پرد کرد جا خالی کرد، و ولید هم از آقا عذرخواهی کردیم مسلحین بنی هاشم به نقلی نکتن خانه. حضرت فرمود نه کاری نداشته باشه، به سلامت آمد بیرون. حالا تنها میرفت معلوم نبود بیاد بیرون، تدابیر لازم باید باشه. بعد آماده میشه برای حرکت، وداع با قبر جدش، مادرش فاطمه زهرا، برادرش امام مصطفی علیهم السلام. انسان میدونه احتمال بده که از پیش امام حسین مقدمات کار رو برای رفتن فراهم کرده بوده، چون اگر بنا باشه که اون روایت باشد که از کوفه آمده بودن و حضرت فرمود صبر کنید فعلا، و در نیمه شب که حرکت کرد از مدینه 40 کجاوه 40 کجاوه آماده شد، از پایی که آماده شد، جوانان هاشمی که بانوان رو سوار می کردن، قمر بنی هاشم باید پرچم رو به دست بگیرد و سوار بر اسب بشه، پیشا پیش حرکت کند. تشکیلاتی این با چند ساعت نمیشه، ولی نیمه شب میره. و خرج منها خائفا یترقب رو هم میخواند. این رفتن از شهر و دیار بیرون برعکس آنچه که عقلا میگن آقا خطری برات پیش آمد، زود خودتو برسون به شهر و دیار و وطن و دوستانه. اینجا یه تنگناییست که حکم آمده است که خود حسینن اولا نام امام حسین برده یزید، اینا باید بیعت بکنن وگرنه سرشون رو برا من بفرس. فرمان قتل اومده. اینجا دیگه شهر امام حسین هم براش زندانه، باید خودش از این تنگنا بیرون بکشد. امام حسین یک شخصیت جهانی است، نباید یه گوشه ای فرار بشه و کشته بشه. قضیه سرش به هم بیاد به قول معروف، لذا خودشو میکشه بیرون. این فرار، فرار رزمنده ایست که از توی تنگنایی میکشه خودش رو بیرون که بتواند تن رو فر داشته باشه. ساعت آب جنگه میاد مکه معظمه، چون ماه رجب است و بعد ماه شعبان است و معتمرین، و بعد بیاد تا ذی‌حجه که حجاج میان به قول شیخ مفید و اهل الافاق از همه جا میان، و اینا در مکه معظمه با امام حسین ملاقات دارن. یک شخصیت جهانی باید حرکتش جهانی باشد، عالم اسلام باید در جریان قرار بگیرند. مکاتبه با کوفه فراوان تا 12,000 نامه، نامه نوشتن حضرت به بزرگان عرض شود که بصره، ملاقات شخصیت‌های گوناگون با اون بزرگوار بعد از بیش از 3 ماه در مکه، آنگاه احساس می‌کند تنگنا دوباره حاصل شده است. از این تنگنا باید بیرون رفت. حالا اینکه اینجا حرم امن الهی است، محترم است، جنگ واقع نباید بشود. امام حسین هم فرمود اگر من 1 شبر بیرون از مکه کشتشم بهتر بخوام تا اینجا، 2 شبر بیشتر بهتر، و اگر کنار فرات کشتشم بهتر. میدونه کجا شده. حرمت بیت باید حفظ بید. اون یه مطلب جای خودش، مطلب دیگه این که دوباره تعیین حاصل شده، 30 نفر شیاطین بنی امیه مسلح لباس ها تو پارچه احرام میخوان کنار کعبه هم که شده خونه پسر پیامبر ترور میخوان بکنن. نه اینجا جای فرار دارد و این جای همون گریز از تنگناس باید در یک وادی وسیع تر قرار بگیرد. میدونه کشته میشه، ترس به اون معنا نیست. فلذا وقتی که وارد کربلا میشوند، زهیر ابن قین رضوان الله علیه پیشنهاد میکنه آقا اینا 1000 نفرن لشکر پر، خوب شروع کنیم کار رو، بعدا میان کار مشکل میشه. فرمود نه، ما آغازگر جنگ نیستیم. خب این یه مبنا که ما نمیخواییم جنگ شروع کنیم. یه چیزی هم لای این خابیده هستا و آن این است که ما باید اول منطقمونو به آدم برسونیم. 20,000 نفر بیان، ما که کشته میشیم 30,000 جمعیت بیار، ما حرفامونو با 30,000 جمعیت بزنیم. ببین چگونه خودش از تنگناها نجات داد و کشان به یک چنین مکانی که 30,000 نفر بناس اینجا جمع شد. وقتی شمر بن زر جوشن لعنت الله علیه اومد کربلا، یه وقت در یکی از برخوردها به امام حسین اهانت کرد. حسین ابن مسجد تیر و گذاشت به چله کمان یا ابا عبدالله اجازه میدید؟ فرمود نه نه. شون امام حسین میدونه قاتلش همینه، ولی من نزد. ما به اهدافمون به تعبیر من رو نرسیده. من بذار بیان، بذار بقیه بیان. در یه روز خاصی ما برنامه داریم، ما با خدا عهد داریم. 30,000 باشن بهتر از اینکه 1,000 نفر باشن. حتی شمر رو حضرت اجازه ترور نمیده، اجازه تیر انداختن به او را نمیده. هر مسلم ابن عقیل سلام الله علیه رو فرستادن به کوفه همین معنا رو داره. نماینده میبرسته اونجا، 12,000 نامه نوشتن، برو بررسی کن و اوضاع رو به من بنویس. میرد و بعد مینویسه اما بعد یبن رسول الله فا این رائد لا یکذب اهل اهل آجون راه نما به اهلش دروغ نمیگه. 18,000 نفر با شما بیعت کردن تشریف بیارید. فرضا امام حسین سلام الله علیه در جواب نامه نوشتند در کوفیان که نامه مسلم ابن عقیل و اهل کوفه من رسید و من روز 8 ذیحجه یا متربیه حرکت کردم به سوی عراق. همه امام حسین میدونه مسلم شهید میشه، هم خود مسلم هنگام خداحافظی هر دو گریه کردن. به مسلم گفتن خیلی گریه میکردی، دست و پای آقا رو میبوسیدی. گفت که به خاطر اینکه دارم از آقام دور میشم. پیغمبر به امیر المؤمنین فرمود ان ولده لمقتول فی محبت ولده، پسر عقیل در راه محبت پسر تو کشته میشه. هنگام وداع امام حسین فرمود انی ارجو انا ارجو انا اکون انا و انت فی درجت توی درجه شهدا، برو امید آن که من و تو در درجه شهدا باشیم. همه چی روشن است. امیر المؤمنین سوال کرد یا رسول الله انک تحب عقیلا، یا رسول شما عقیل رو دوست داری؟ فرمود ای والله انی لأحبه حبین، من عقیل را از دو ناحیه دوست دارم، هم خودش دوست داشتنیه و هم این که به خاطر این که ابو طالب رو دوست داشت. و این ولده لمقتول فی محبت ولده، و این که فرزند او در راه فرزند تو، در راه محبت فرزند تو کشته می شود. فتدمع علیه عیون المؤمنین، چشم های مؤمنین برای مسلم ابن عقیل عشق میزد. و تسلی علیه الملائکت المقربین، ملائکه مقرب خدا برو درود و صلوات میفرستند. ثم بکا صلی الله علیه و آله حتی تسیل دموعه علی صدره. پیغمبر اونقدر گریه کرد برای مسلم ابن عقیل که اشکش به سینهش جاری شد. فرمود الالله اشکو ما تلقا عترتی من بعد، به خدا شکایت میکنم از آنچه بعد از من بر سر عترت من میآید. شوخی نیست، کسی که 18,000 یاور داشته است، یه دفعه شب هنگام ببینن تو کوچه های کوفه به قول ماها پرسه میدن، آقا جان کجا میخواید برید؟ فرمود میخوام از شهر خارج بشم. گفت آقا همه جا مسدود است، بیارید من خانه محمد ابن کسی رو یاد شما بدم، ببرم تون اونجا. خدا رحمت کند، رضوان خدا بر محمد ابن کسی، مسلم ابن عقیل اون شب راه داد. لشکر ابن زیاد خانه رو محاصره کردن، جنگ ها دستگیر شدن، او و پسرش به دارالاماره برده شدن. حضرت مسلم جا به جا شد. محمد ابن کثیر و پسرش تو دارالاماره جنگیدن، 20 نفر رو به درک واصل کردن تا پاش به جایی گیر کرد، به زمین خورد. او و پسرش به شهادت رسیدن. چه مردانی کوفه داشتن. بله اکثریت سواد اعظمش اونه که تحت تأثیر دشمن قرار میگیرد، با وعده یا وعید متحول میشود. واسی بودن. بعدن دیگه باید که یک زن پیدا بشه، لیاقت خودشو نشان بده، از مردای کوفه بالاتر و بهتر است. توعه صدا زد، آقا جان چرا اینجا ایستادی؟ چه میخوایی؟ فرمود آب داری. رفت آب آورد برای حضرت نوشید. برگشت گفت آقا نرفتید، شهر مخوف است، من راضی نیستم شما اینجا بایستید، برید به سوی خانه و اهلتان. حضرت حرکت کرد، در حالی که فرمود من در این شهر خانه و اهلی ندارم. آقا شما کی هستی؟ فرمود من پسر عم حسین ابن علی مسلم ابن عقیلم. آقا شما بفرمود، خانه من خانه شماست، من کنیز شما. معرفت. حضرت مسلم پناه داد، مرتب سر می زد، غذا می آورد، آب می آورد. رضا صبح گفت آقا دیشب شما هیچ نخوابید و هیچ قضا هم نخوردی. فرمود یه لحظه خوابم بود، امیر المؤمنین عمویم رو در خواب دیدم. فرمود هنگام افطار نزد من هستی. حالا بلال پسر او رفته گزارش داده از خانه محاصره شده، بعد از نماز صبح خانه محاصره شده. حضرت آماده شد. آقا کجا میری؟ شما یه نفرید. فرمود میترسم خانه تو بر سرت خراب کنن، من باید برم. این که عرض کردم رزمنده ماهر کسی است که بتونه از تنگناها بیاد بیرون. اونجا دیگه مسئله تشبیه نی، خودش بود. حضرت مسلم یک تنه حمله کرد، شجاعانشون رو به پشت بام میانداخت، صحنه جنگ و نبرد رو جابجا کرد به طوری که تا ظهر جنگید و 85 و یا 45 و یا 80 نفر را به درک واصل کرد. غیر از مجروحین مردانه نبرد میکرد تا وقتی که اونقدر از بالای بامها سنگ بارانش کردن، اونقدر نی آتش زدن بر سرش ریختن، حفیره ای کنده بودن روی اون رو پوشانده بودن. آقا میان اون حفیره افتاد، دوبار او رو امان دادن، ایستاد خسته. آمدن دست های شیر را بستن، آنگاه رو به آن جرأت کردن، با تیغ حواله لب و دندان اون بزرگوار که لب بالا شکافت، دندانها شکست. آقا رو سوار کردن به سوی دارالاماره. وارد دارالعماره که می شود میگن به امیر سلام نکردی، میگوید امیر شماست نه امیر من، امیر من امام حسین. ابن زیاد رو سلام بکنی یا نکنی تو رو میکشین. فرمود خیلی بدتر از تو بهتر از مرا کشتن. خب پس اگر میخوای مرا بکشی وصیت دارم. در میان جمع عمر سعد رو صدا زد کرد، گفت تو با ما رگ خیشی داری. از ابن زهره بود، شاید تعریض به خود ابن زیادم باشه که تو از قریش نیستی، ما تو رو از قریش نمیدونیم، ولد و زنا. او رو طلب کرد و وصیتاشو کرد. یکی این که خبر بدید به سید و شهدا نیاد، امام حسین به سوی کوفه نیاد. دوم این که من دین دارم 700 درهم، شمشیر و زره مرا بفروشید، دین مرا ادا کنید. سوم این که جنازه مرا تحویل بگیرید و دفن کنید. ابن زیاد هم گفت ما کاری با مالش نداریم، حسین ابن علی هم اگر نیاد با او کار نداریم، اما بدن او به عهده خود ماست، هر کار خودمون بدونیم میکنیم، زیرا او تا تونس با ما دشمنی کرد و با ما جنگید. فَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِينَ مَا الْمَوْتُ فَانْظُرِ إِلَى حَانِيٍ فِي السُّوقِ وَابْنِ عَقِيلِ إِلَى بَطَلٍ قَدْ هَشَّمَ السَّيْفُ وَجْهَهُ وَآخِرَ يُحْوَى مِنْ جِدَى قَتِيلِ. یه وقت دستور آمد ببرید بالای دارالعماره با دستهای بسته. مسلم ابن علی داشت ذکر میگفت، استغفار میکرد، صلوات میفرستاد، تا وقتی صدا زد اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به رسالت پیغمبر، آخرین کلامش این بود اشهد ان علی ولی الله. یه وقت دیدن بدن بی سر مسلم از بالای دارالعمار افتاد، بعدم سر بریده جناب هانی را که تنش را میان کوچه انداختن. دستور آمد که ریسمان به پاهای اونها ببندید و تو بازارها بکشان. دست از بدن نازنین جنبر نداشتن. یه وقت دیدن یه زنی صدا میزند چه میکنید، دست از مهمان من برداری، این غریب تنها از آل رسوله. آب وطن یک زن اقدام کرد نیمه شب، بدن این دو بزرگوار را به خاک سپردن. چه صدیقه ای الان دو گوشواره مسجد کوفه هستن این دو. آقا جان در کربلا هم دست از بدن مولایت حسین بر نداشتن. پس از شهادت بدنش را زیر سم است و حال اگر کور نمودن و به جرد الخیل بعد القتل عمدن سهقونی لا از حک الله سن الدهر. و آل و احمد و مدر.